ساعت 9 اینجا تهران است. رادیو جوان.
قسم به نام زیبایت، قسم به مهربانی بی‌دریغت، قسم به نجوای نمازت،
اللهم صل على محمد و آل محمد،
و سلام بر تو ای مهربان ترین مهربان.
He was محمد صلی الله علیه و سلم، محمد مسی upon mankind.
و این روزها بیشتر از همیشه ذکر نامت را طلب می‌کند برای آرامش. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. صلوا على آل محمد.
میگن سلام سلامتی میاره، لبخند ضربان قلب و آروم و مرتب میکنه. پس به دنیا لبخند بزن تا روزگار لبخند زیباشو به تو تقدیم کنه. با رادیو جوان شنیده میشوید. همکارانم آماده هستند تا مثل روزهای گذشته کاوشگر رو تقدیمتون کنند. بشنوید.
هیچ کس یادش نمی آید
مهبانگ چطور اتفاق افتاد. اما همیشه هر اتفاقی یک شروع دارد.
هر اتفاقی یک شروعی دارد.
سوژه انتخاب شد. زاویه دید تعیین شد. پیام مشخص شد. همه مسیرها برای رسیدن به مقصد بررسی شد. جستجو انجام شد. فرکانس روی موج FM ردیف 88 تنظیم شد. کاوشگران جوان آماده برای شروع. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1.
العلم سلطان، علم قدرت، و من وجده صالح. اگر داشتید این قدرت را می توانید سخن برتر رو بگید.
کاوشگر. هنر و دانش برگزیده ترین و بزرگوارترین انسان ها را به هم مربوط می سازد. لودویگ فان بتوون. به نام خدا. سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز. من شهریار ربانی هستم و در این روز زیبای پاییزی با شما عزیزان همراه خواهم بود با برنامه کاوشگر از شبکه رادیویی جوان. دغدغه من به عنوان یک کاوشگر کشف روایت‌های نوین، کشف داستان‌های علمی، کشف چراها و چگونه‌ها، کشف دنیای پیرامونم، کشف دانستنی های جهان. من تلاش میکنم یه خبر علمی رو تا انتها دنبال کنم و یه نتیجه خوب ازش بیرون بکشم. اگه شما هم دوست دارین میتونین در کاوش امروز با من همراه باشین.
گسترش علم سالهاست پای فناوری رو به عرصه‌هایی باز کرده که قبلاً نمیشد سنخیت قابل توجهی با علم برای اونها قائل شد. هوش مصنوعی یکی از همین فناوری‌هاست که ورودش به دنیای هنر کم شگفتی نیافریده. امروزه هوش مصنوعی از مرحله خلق اثر هنری تا تخمین ارزش یا بازآفرینی آثار هنرمندان بزرگ با بسیاری فعالیت‌های مرتبط با هنر آمیخته شده. امروز الگوریتم‌ها میتونن در سرودن شعر، خلق موسیقی و تابلوی نقاشی وارد بشن و اثری رو بیافرینن. اما آیا الگوریتم‌ها هنن همون احساس درونی انسان رو در اثر هویدا کنن؟ هوش مصنوعی قادر به درک صدای قلم روی بوم و حس غریب نقاشی هست؟ همونطور که نقاش بزرگ کشور ایران درودی نقاشی رو تعریف میکنه؟
نقاشی آنف و شکیبایی من برای درک مفهوم و حس نقاشی راز سای روشنها، طرح‌ها و رنگ‌ها را تجربه کردم. اما نقاشی آنچنان مفهوم گذرده است که نقاش بودن کافی نیست، باید هم نقاش بود و هم نقش، باید ذات نقاشی بود.
و آیا علم هم قادر به درک ذات هنر هست؟ حالا باید به دنبال پاسخ این سوال ها بود که آینده ورود تکنولوژی و هوش مصنوعی به هنر چگونه است؟ هنر زاییده علم و تکنولوژی چه جایگاهی در بازار هنر دارد؟ و آیا میشه اثر خلق شده با الگوریتم ها رو هم اثر هنری دونست؟ پاسخ به همه این سوال ها امروز در کاوشگر.
با برنامه امروز با شنیدن مقدمه خانم الهام وحدت آشنا شدید و احتمالا متوجه شدید میخواییم در رابطه با چی صحبت کنیم، در رابطه با اینکه خب علم این روزها پاشو تو کفش همه چیز کرده و گاهی خود میشنویم که علم اتفاقاتی رو رقم میزنه که برخی اون رو هنر میدونن. سوال امروز برنامه ما هم اینه که ببینیم که آیا واقعا میتونیم هنر تلقیش کنیم یا نه. و اما سوال ما از شما شنوندگان عزیز چیست؟ میخواییم بدونیم شما فرش ماشینی رو ترجیح میدید یا فرش دست باف؟ انتخابتون کدومه؟ آیا فرش ماشینی حس خوبی به شما میده یا فرش دست باف؟ اصلا هرچی در مورد این دوتا کالا دوست دارید به ما بگید، با ما در میون بذارید. ما در برنامه امروز حسابی پیامک های شما رو خواهیم خوند و به تلفن های شما گوش خواهیم داد و پخش خواهیم کرد. پیامک رو برسال کنید به 30881، تلفن بزنید به شماره 22652104. همراه هستیم با جناب آقای دکتر نجم الدین، ایشون عضو هیئت علمی دانشگاه علم و فرهنگ هستن. روزگار بر شما خوش، قربان.
سلام، روز شما بخیر. خیلی خوشحالم که خدمتتون هستم.
درود بر شما. ما هم خوشحالیم که با شما گفتگو میکنیم. هوش مصنوعی و خلق یک اثر هنری، آیا وقتی که هوش مصنوعی یک اثر هنری خلق کنه میتونیم به واقع اون رو هنر بدونیم؟ آیا اصلا اثر هنری خلق کرده؟ این سوال ماست از شما، قربان.
سوال خیلی جالبیه. راستش قبلش هم به سوال قبلی شما فکر بکنیم، این که آیا این که یک ماشینی اثر هنری رو تولید بکنه مثل فرش ماشینی و فرش دستبا فرقش چی هست و چقدر در واقع کیفیت یا
یه خواهش بکنم جواب این سوال و نظر شخصیتون در رابطه با فرش ماشینی دستبافت بزنیم برای پایان گفتگومون.
یعنی قبلش بریم
یه خوره از شنوندگان بشنویم بعد از شما.
بله، خواهش میکنم. آره. اتفاقا میخوام بگم که چه جالب که در واقع این دوتا مقوله کنار هم دیگه نشستن.
بله.
خب ببینی چقدر سوالای متنوعی میشه ساخت.
همینطوره. این سوال هوشمندانه تهیه کننده خوب برنامه اون آقای خلیل نژاده.
خیلی خیلی سوال خیلی جذابیه. بله. و خب نگاه ما هم میتونه بسته بیشتری بده که واقعا ما وقتی میگیم که ماشین هنر میسازه، منظورمون از مشارکت فیزیکی ماشینه یا اینکه واقعا فقط وقتی بهش میگیم که این هنر ماشین یا هنر هوش مصنوعیه که در واقع یک ذهن سازنده‌ای در مرکز اون قرار داره که میگیم این دیگه یه ذهن انسانی نیست. حالا باز اون برنامه رو یک کسی ممکن نوشته باشه و یه الگوریتم در واقع مکتوب شده باشه و بعد دو مرتبه فکر بکنیم به خودمون که بالاخره انسان شاید یه پله قبل‌تر از اون ولی باز هم حضور و مشارکت داره توی این جریان در واقع فرایندی.
بریم پله پله شروع کنیم.
بله خواهش میکنم.
به همین سوال من جواب بدین که اصلا چگونه است؟ شما خود نظر خودتون چیه؟
یه مثال تو تعاریفشون مسئله داریم که واقعا اینها رو میشه به عنوان هنر مستقل دید یا خیر. من یه پروژه مشخص آرون رو میشناسم که روش کار کردم و فکر میکنم خیلی پروژه جذابی هست. یک برنامه است، الگوریتم نوشته شده است و کارش در واقع تولید تصاویر هنری چیزی که ما بهش میگیم اثر هنری. و اگر که یک کسی از دنیای بیرون رو نگاه بکنه میونه
اجازه بدیم تا اینجا بگیم که کارش خلق، یعنی خلق نیست، کارش تولید اثره. این که آیا میتونیم اثر هنری بهش بگیم یا نه رو در برنامه ببینیم بهش میرسیم یا نه.
دقیقاً همینطوره. یه آقایی به نام آقای هارولد کوهن از دهه 70 میلادی دلبسته کامپیوتر میشه، کار هنریشو میذاره کنار، میشینه برنامه‌نویسی کامپیوتر یاد بگیره و گام به گام یه بچه‌ای رو متولد می‌کاستوری رو به نام آرون و در یک محدوده تقریباً 30 ساله گام به گام پیشرفت میکنه در ساختن تصاویر، از ساختن موتیف‌ها یا تصاویر تکراری تزئینی آرام آرام تا تصویرگری صحنه‌های داغگیری این نرم‌افزار روند بسیار بسیار جذابی است. هر چند سال یک گزارشی ارائه میده و تصاویرش رو روی وب میتونیم در واقع ببینیم که هی به سمت تصویر کردن تصویر انسان، حیوانات یا گلدان یا فضاهای داخلی پیش میره.
پس اجازه بدین اینجا وارد یه خورده مقوله این قضیه هوش مصنوعی بشم. هوش مصنوعی اتفاق جدیدی زیاد نیست در تاریخ علم، هرچند که شاید معاصر بدونیمش اما شاید تحقیقاتی در آینده حتی معاصر بودنش هم رد کنه. ما از دهه 40 میلادی تقریبا شاهد حضور هوش مصنوعی بودیم و آرام آرام که پیشرفت کرده ما شاهد مباحثی مانند یادگیری ماشینی و بعد از اون دیپ لرنینگ یا یادگیری عمیق اگر ترجمان درستی باشه هستیم که فکر کنم این چیزی که شما میگین دیگه فراتر از هوش مصنوعی. ما اینجا وارد یادگیری ماشینی و دیپ لرنینگ میشیم.
حق با شماست و خب من به عنوان یک کسی که منتقد هنر و زیبایی شناسی رو دنبال میکنم برام همواره سوال بوده که از کجا با فرایندی که ممکنه تو ذهن انسان پیش میره تا یه اثر هنری ساخته بشه.
درسته.
ما توی حوزه هنر هم دعوا کم نداریم. آیا یک کسی که بشه پروژه تصویرگری برای کتاب یا برای تبلیغات میسازن و تصویر میسازه
آیا اثر هنری خلق کرده؟
دقیقاً.
خیلی خوب.
پرسش ها بلافاصله خودش میتونه توی این حوزه نشون بده که از کجا چه مواد خامی بهش میدیم و چقدر خلاقیت یا تولید پیشبینی ناپذیر برای ما تعریف اثر هنری میتونه بسازه.
اگه موافق باشین این دعوای دیرینه رو هم توی برنامه امروز بگنجونیم و با همدیگه صحبت کنیم ببینیم شما کجا این داستان وایستادید و برنامه کاوشگر نظرش چیه.
خواهش میکنم. من سختگیری خیلی زیادی در مورد تعریفش ندارم ولی راستش اینه که اون چیزی که بهش میگیم هنر معمولا نیازمند یک کار غیر سفارشی است که هنرمند از درون ذهنیت خودش معمولا کار رو پدید میاره. بنابراین این تقریبا اگه بگیم که یه ارزشی وجود داره وقتی که یه هنرمندی تو دل خودش برانگیخته میشه و در یک حوزه‌ای که البته حوزه ملموسیه برای مردم مخاطب خودش مجموعه‌ای از تصاویر رو میسازه که برای اونها قابل فهم هست و یه وجه زیبایی شناختی یا یه زیبایی هم درونش هست که تقریبا مقبول هست برای ما معمولا اون میگه به هنری.
درسته. ما هنر رو خب در واژه فارسی داریم، معادله اون در زبان انگلیسی آرت هست. هنر اگر که بخوایم در ادبیات خودمون جستجو کنیم به ترکیب هو و نره یا نرا میرسیم که هو به معنی آنچه که خوب است، آنچه که برتر است و برتریش گاهی اوقات برای ما حتی ملموس نیست و فراتر از این عالم مادیه و اون نره و نرا هم که اشاره به جنس نر و مرد و مردمی میکنه که البته به نظر من در ادبیات ما انقدر در حقیقت سیاسی نگاه نشده و فکر میکنم که این نره فراتر از مردانگی به انسان داره اشاره میکنه.
در تعاریف هنر هم به کار اشاره داره.
درسته. دقیقاً در تعاریف هنر هم از باستان تا به امروز، افلاطون تا به امروز، خلق اثر در تعریف در خلق اثر هنری ما جایگاه انسان رو محفوظ دیدیم. یعنی در تعریف اثری که توسط انسان خلق می‌شود.
همینطوره. دقیقاً همینطوره.
حالا وقتی ماشین به وسط میاد و پای نرم افزار چه میتونیم بکنیم؟
من با طراح گرافیک به طور روزمره
همرشته هم هستیم. بس قربان
بسیار عالی، خیلی خوشبختم.
درود بر شما.
یه طراح گرافیک بخش اعظمی از فرآیند دیگه به تصویر من از طریق نرم افزار و کامپیوتر انجام میشه. و واقعیت اینه که از یه طراح گرافیک بپرسید که این ماشین چقدر تاثیر داره توی شکل گرفتن اثر شما، شما همواره میگید که یه ابزاره. همواره
ابزار در اختیار. آقای ناجی عزیز، اصلا ورود علم فضای هنر به نظرم اصلا نمیتونه مثل قضیه علم مرغ و تخم مرغ میمونه. چرا؟ چون تو کار لاسکو برداشت یه زغال رو یا یه وسر یه دونه سیلر رو برای حکاکی استفاده کرد، متوجه خاصیت علمی شده بود، متوجه شده بود که این زغال رو اگر که روی دیوار بکشه اثر میگذارد، و اینکه اگر یه خورده سر بکشه اثر عمیق‌تر و پررنگ‌تری میذاره، اگه یه خورده آروم‌تر بکشه میتونه باش سایه روشن ایجاد کنه و خیلی چیزهای دیگه. این از حضور علم و درک علمی و ابزار در هنر. ما هیچ اثر هنری رو بدون ابزار استفاده با از علم در حقیقت شاید بتونم بگم که علم و دانش خلق نکردیم.
دقیقا حق با شماست، کاملا موافقم. ولی واقعیت این هست که توی نرم افزار اتفاقی که میفته یواش یواش من گرافیک رو آروم آروم به اون سمت پیش میبره که احساس نه دیگه، اون کاری که این نرم افزار داره انجام میده کم و بیش شبیه تجربه یه هنرمند نه درجه یک ولی یه هنرمند میان دستی هست که تو تمام این دهه ها و صده ها دیدیم کار کرده. خب میدونیم که خود هنر تو این صده ها خیلی تغییر کرده نگاه بهش. اگه به قبل از محدوده 1800 برگردیم، همونطور که شما فرمودید بیشتر رو مقوله صنعتگری روبرو هستیم که مهارت دستی، ذائقه و سفارش در واقع نقش خیلی جدی توش داره. یه تابلوساز رو یا یه کسی که در واقع معماره یا یه کسی که یه در سفارشی برای یه کلیسا میسازه یا یه مسجد رو در واقع میسازه، میبینیم یک پروژه داره، کاریست که باید انجام بده، موضوع داستانی حتی تصویریش معمولا جلوی چشش هست، مشخصه و در یک محدوده فرهنگی این کارو میسازه که قرارم نیست خیلی کسی رو غافلگیر بکنه. با اون نگاه ها نرم افزار آروم قطعا هنرمنده، چون سفارش ها مخصوصا توی یک دهه اخیر وقتی بهش میدن
یه بار دیگه مرور کنیم اینو اگه موافق باشین، همین نگاهی که میفرمایید که قطعا آرون هنرمنده رو مرور کنیم، شاید شنوندگان متوجه نشده باشن.
خواهش میکنم. ببینید نرم افزار آرون حداقل توی دهه آخر زندگیش متاسفانه آقای کوهن فوت کرده و خب الان میتونم بگم که
4 دهه یا 5 دهه چقدر ازشون از سال دهه 70 یا 80 بودن،
از دهه 70 شروع کرده در واقع رو به جنای اولش.
بله خب توی دهه آخر،
دهه آخر ما با سفارش علانهی باش رو برویم، سفارشی که بهش میگه فضای داخلی بکش یا میگه که باغچه بکش یا 3 پیکره در باغچه ترسیم کن.
بله.
اما اینکه این پیکره ها چی هستن، چه رنگی دارن، چه ابعاد و شکلی یا چه فیگوری دارن، دست و بالشون و پوزشون رو در چطور گرفتن و چطور ترکیب بندی شده، کاملا در اختیار نرم افزاره.
همینطوره، از تجارب خودش، از همون اتفاقی که ما بهش میگیم که یادگیری ماشینی یا من ترجیح میگم یادگیری ماشین استفاده میکنه.
دقیقاً توصیف خوبیه براش. حالا شما فرض بکنید که این سفارش چقدر فرق میکنه با یک تصویرگری در سال 1600 یا 1700 که بهش میگن لطفاً تصویر، مثلا فرض بکنید تصویر مسیح رو طرح کن، متن مشخصه، فیگورهایی که باید ترسیم بشن مشخصه، اما نحوه ترسیم و چیدمانش در اختیار خود هنرمند هست که اون رو پدید بیاره که ما صدها نسخه در واقع از این تصویر داریم.
شما در تعریف از هنر یه دقیقه تغییری رو مهم دونستین، اینکه آیا این اثر سفارشی است یا خیر. خب بله، برخی از تعاریف اثر سفارشی نمیتواند هنر باشد که من شخص در جایگاهی که دارم مخالفم، میگم که اگر فردی هنرمندانه زندگی کرده باشه و توانایی خلق اثر هنری داشته باشه، حتی در تولید اون اثر سفارشیش میتونه از هنر خودش استفاده کنه و اثر هنری رو خلق بکنه.
دقیقاً.
خب پس اینجا من کمک کردم که بیام تو جبهه شما ها، یعنی بگم که با اینکه الان تمام کارهایی که آرون میکنه سفارشی هست و خودش که کاری نمیکنه که، درسته بهش داریم سفارش میدیم، حتی تو این دهه پیشرفتش اینه که میتونه سفارش ها رو که بهش مختصات و مشخصات دقیقی بدیم انجام بده و خروجی داشته باشه. تا اینجا میخوام بیام تو تیم شما باشم.
کاملا موافقم باهاتون. میخوام بگم که با رندی من فرار کردم از تعریف رمانتیک از هنر که بگم خیلی بی سفارش در واقع کار خودش انجام میده، برای همین به دل تاریخ پناه بردم که اگر یه هنرمند
داشتیم سفارش
بده. بله. خب حالا نکته دوم فقط اینجا میمونه که این بدون سفارش، شما فرض بکنید که نرم افزار اون تصمیم بگیره از میونه موضوع هایی که توی بانک اعتراضی خودش داره هم بشه که رندوم بخواد تصمیم بگیره و انتخاب بکنه، اون موقع آروم آروم اون سفارش رو هم میتونه بکنیم با که یه حسوس بالای 1900 یا بعد از 2000 انجام میده، که اما این که بلره یه سری مزامی تو ذهنش هست و نهایتا خودش تصمیم میگیره یه موضوع یه پروژه رو شروع کنن. خب بگم یک نرم افزار آروم در آینده 10 سال دیگه حتما یه همچین مسائلی رو اصلا گذرونده، ولی یه همچین درصدی بهش بر نخواهد گشت.
یه ویرگول اینجا اجازه بذاریم همچنان با شما همراه باشیم. من پیامک بخونم سعی میکنم. سوال ما که شما شنونده عزیز، فرش ماشینی دوست داری یا دست باف؟ شاید اون نقشه یه دست خیلی خوب میارن میذارن جلوی یک و میبافه فرش دست بافو به ماشین و ماشین هم اون کار رو انجام میده. شما کدومش رو دوست داری؟ پیامک کنید به 3801 تلفن بزنیم به ما با شماره تلفن 2265-2104. یک کوچولو موسیقی بشنویم، چند تا پیامک بخونم. سلام، فرش دستباف رو پسند میکنم چون ذوق و سلیقه توش به کار رفته. سیروس پذیرایی از مرودشت. سلام، اگه پولش باشه دستباف. آخ جانا، سخن زبان ما میگویی. از سیر جان، فرش ماشینی چون تنوع زیادی داره قیمت مناسب تری داره و قابل شستشو از فرش دستباف زیبایی خود را دارد، ولی قیمت آن سر به فلک میکشد. هر کسی نمیتواند آن را بخرد. با بخش دوم کاملا موافقم. با اینکه تنوع بیشتری داره فرش ماشینی، هر تنوع جالب نیست به نظر من. در رابطه باش گفتگو خواهیم کرد. سلام، من فرش ماشینی را از دو جهت بیشتر دوست دارم، یکی سبک بودنش، یکی قیمتش. فرش دستباف داریم نمیتونیم جابجاش کنیم. فرش دستبافی که شما دارین در اصطلاح فکر کنم بهش میگن خرسک، خیلی سنگین و پهن. با دوام ها هیچ فرش ماشینی اونجوری زیر پات میکنه. اگه دوست نداری برو تبریز بخر، برو قم بخر، اصلا سبکی مثل پولش مهمه. فرش دستباف اصالت و فرهنگ ایران است. من خودم تا فرش قدیمی از پدر بزرگم تو خونه دارم که بسیار زیبا و دلنشین. فرهنگ ایرانی، فرهنگ پارسی و فرش دستباف ایرانی مبود از دیار جنگل و کوه بند پی. به بچه جای زیبایی. یاد اون جمله در پایان اون فیلم زیبا کمال الملک افتادم. هنرین فرش، افسوس که یک امیدوارم درست بگم، وابسته به حالا خیلی اصالت جمله نیستم، دوست دارم فحواشو به شما کار بدم، که افسوس که یک عمر به زیر پای ننداختم و حواسم نبود که این هنر در زیر پای من هست. خیلی خب، برگردیم اگه موافق باشین به میهمان خوب برنامه امروزمون. همراه هستم در برنامه امروز با دکتر نجم الدین، ایشون عضو هیئت علمی دانشگاه علم و فرهنگ هستن. درود بر شما آقای دکتر نجم الدین.
سلام، اگر نرم افزار آرون دنبال بکنیم، من خیلی قصدانش رو بگم، فکر کنم سوالامون راحت‌تر میتونیم پیدا بکنیم.
خوشحال میشم.
این نرم افزار در دهه 70، اواخر دهه 70 اولین ورژنش اومد بیرون که به یک بازوی رباتیکی متصل بود و اولین تصاویری که میساخت یه سری تصاویر تزئینی تکرار شونده بود که بهشون میگیم موتیف یا بهشون میگیم نقش مایه میساخت.
متوجه هستم.
آرام آرام در واقع این نقش مایه ها به سمت تصاویر انسان و فیگور و زمان و فضا و اینها در واقع
یاد گرفته دیگه.
بله دقیقه. البته اینها رو گزارش هاشو کوهن در قالب مقاله هایی هر از چندی منتشر کرده و با خوندن اونها چون درد دل میکنه که من چطور به یک موجود که اتفاقا فراگیری انسانی نیست باید تصمیم میگرفت یاد بدم جهان دور و بر خودش رو چطور بشناسه و چطور ترجمه بکنه تصویر. ببینید، ما هر دو نرم افزارهای گرافیکی رو میشناسیم، میدونیم فیلترهای فتوشاپ یا نرم افزارهای گرافیکی چه کارهایی انجام میدن. نرم افزار آرون حقیقتا یعنی کار انجام نمیده، یعنی اصلا خروجی های پیش بینی پذیر به ما نمیده از تصاویری که در واقع در میاد. تصاویر پیش بینی ناپذیر هستن و میخوام اینطور بگم خدمتتون، ما حداقل تو ذهنمون فیلترهای فتوشاپ رو میشناسیم اگر که یک دوست دستورها پشت سر هم روی یک تصویر ورودی مثل یک تصویر عکاسی شده از چهره شما پیاده بشه، ما حداقل به شکل ذهنی معکوس اینها رو میتونیم ترجمه کنیم در خودمون بگیم خیلی خوب این رو برمیگردم عقب 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 و میتونم حد بزنم عکس اولیه چه چیزی بوده. در واقع یک فرایند یا تغییرات بازگشت پذیری یا پیشبینی پذیری روی تصاویر توی فیلترهای فتوشاپی و نرم افزار گرافیکی معمولا پیش میاد. اون چیزی که کوهن ساخت و آرون در واقع پدید میاره اصلا از این جنس نیست، کاملا تصاویر بدیعی هستن و هیچ پیش زمینه تصویری درشون نیست. این درخت تصویری یک درخت ورودی عکاسی شده تغییر یافته نیست، یه درختی که کاملا خروجی ذهن آروم یا برنامه آروم هست. این اون نقطه خیلی حساسه. اینقدر توی نمایش ها مردم نگاه میکردن این ابزار و دستگاه ها رو و اینقدر شیفته اون بازوی روباتیک موقع ترسیم بودن که کوهن احساس کرد داره پروژهش اصلا منحرف میشه. از یک زمانی بازوی روباتیک رو اصلا حذف کرد، گفت اصلا بازوی روباتیک نمیخوام، فقط تصویر پرینت شده رو به نمایش میذارم که ببینید اون معجزه‌ای که داره شکل میگیره روی کاغذ، نه توی اون بازوی روباتیک. میخوام بگم چیزی که در آروم پیش آمده و من میتونم اجازه میدم به خودم که بهش بگم هنر هوش مصنوعی یا هنر ماشین، این نقطه است که تغییر برای تصویر نیست، بلکه ساختن تصویر بدیع هست.
خب اجازه بدیم من کلماتی که به کار میبریم و گهگداری برای شنوندگان تعریف و تفسیر بکنم. هوش مصنوعی تعریفی که ازش هست اینه که بتونه از انسان تقلید بکنه، اون کاری که یه آدم میکرد رو انجام بده، یه دستگاه، یه برنامه، یه هر چیزی با واسطه های مختلفی که میتونه داشته باشه و ما رو غافلگیر کنه. چه میدونم در ابتدای این اتفاق قضیه به این صورت بود که دستگاهی به وجود اومد که میتونست با آدم بازی کنه، همونطور که دوستت در کنارت میتونه باهات بازی کنه. اون کاری که در یه بازی شطرنج میبینیم تقریبا همین هست. اما در هوش مصنوعی ما با الگوریتم های مشخص، با کد های مشخص طرف هستیم که ما میتونیم پیش بینیش کنیم. الان آقای دکتر نجم الدین دارن از این صحبت میکنن که انگار از پیش بینی ما خارج شده این آرون و کارهایی میکنه که برای ما از پیش قابل پیش بینی و تعیین نیست. اما اومدن چطور این قضیه رو خلق کردن؟ همون چیزی خدمتتون عرض کردم، یعنی ما رفتیم به سراغ یادگیری ماشین و عمیق تر از اون یادگیری عمیق که بتونه که ما رو غافلگیر کنه. تقلید شد از این که فراتر از اون الگوریتم ها ما به ساختار مغز رجوع کنیم، به شبکه نیورون هایی که بسیار تعداد زیادی دارن و ارتباط ها و ترکیبات پیچیده ای با هم دیگه ایجاد میکنن. اما دانشمندانی که دست به این کار زدن هنوز خودشون کاملا قبول دارن که خیلی راه دارن و دوست دارن که این کارو بکنن، ولی خیلی راه دارن تا به این شبکه پیچیده مغزی که میتونه این اتفاق ها رو رقم بزنه دست پیدا کنن. آقای دکتر نجم الدین، آیا اون سیستمی که داره از آرون پشتبانی میکنه قدرت شبیه مغز انسان داره که بتونه اثر هنری، اگر صرفا تا اینجا من وای میسم روی این قضیه که اثر هنری زاده مغز انسان، بعدم میریم تو تعاریف افلاطونیش ببینیم که اونجا افلاطون چی میگه، چقدر فراتر از ذهن و مغز انسان و فضای مادی میبینه این قضیه رو، آیا میتونه با مغز انسان رقابت کنه؟
نه راستش، بالاخره الان آروم برای من یک هنرآموزی هست که یک دوره آموزشی رو انگار سر کرده و وقتی مثل هر معلم کلاسی بهش سفارش میدم میگم که یه تصافر بساز، قرار نیست کار خیلی محیرالعقولی انجام بده.
بله.
اما با توجه به اون گزارشی که توی الگوریتمش وجود داره میدونه که قراره یه تعدادی پیکره ترسیم بکنه. نمافر آرون در طی سالها فهمیده که اون چیزی که ترسیم میکنه به عنوان انسان یک بدنی هست دارای اندام‌های مختلف و این اندام‌ها در یک وضعیت‌های محض میتونن فقط قرار بگیرن. مفاصل انسان رو، مفاصل بدن رو میشناسه. میتونه که کتف، آرنج و زانو چه تن میشه. عین یه هنرآموزی که اینها رو توی کلاس آناتومی در واقع یاد گرفته. و میتونه اون کارو تنظیم بکنه در وضعیت‌ها، انگشتان رو در وضعیت‌های مختلفی که خودش بالاخره تصمیم میگیره قرار بده. یه سری وضعیت‌های خطایی داره که با هم جور در نمیان، اونها رو حذف میکنه و بعد در واقع دو مرتبه ترتیب خودش رو میسازه. همینطور درباره اینی که یک گلدان رو چطور بسازم، در کجا قرار بدم که با ارتفاع سقف، با دیوار، با بدن یا پیکرهایی که دارم ترسیم میکنم در تناقض نباشه، اینها رو محاسبه میکنه و همونطور که شما میفرمایید در واقع ترکیبای خودش رو یک نظام طراحی این در واقع مارو پله میسازه. سکوی اول میره جلو تا میرسه به یک خطایی، بعد میگرده پله قبلی، دو مرتبه آلترناتیوهای دیگر رو تجربه میکنه، دو مرتبه میچینه، دو مرتبه میبره جلو، دو مرتبه خطا برمیگرده و تو این رفت آمد نهایتا به این ترکیب نهایی میرسه که پرینت میکنه و خروجی میده اون رو.
در نهایت به نتیجه میرسیم که تا اینجا صحبت شما همین هستش که فعالیت و خروجی آرون ناشی از پردازشی هست تحت تاثیر الگوریتم های تعیین شده و خلاقانه ای که توسط کارشناس و اون شخص آقای کوهن براش طراحی شده تا بتونه که خروجی تاثیرگذاری رو به ما ارائه بده. درست میگم؟
دقیقاً همین.
یه فاصله بگیریم بحث رو ادامه میدیم.
تمایل بشر به کشف ناشناخته ها همیشه وجود داشته، هرچند شکل و شمایل این کنکاش ها طی سالیان دراز متحول شده. عشق به کاوش